سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر.
بیش از یک ماه بود که حجرت بسته بود. گفتن سفر رفته ای؟
آره، چند روزی است که از سفر بازگشتم.
خب برادر، سفر چگونه بود؟
خدا را شکر، خدا را هزار مرتبه شکر، راضی هستم. و خصوص که ملازم رکاب مولایم ابوالحسن بودم.
چه گفتی؟
بخت یارم بود و مسافتی طولانی را با کاروان مولایم همسفر بودم.
براستی که بختت بلند است برادر. بی گمان از این ملازمت گفتنی های بسیاری داری.
آری، در کلام نمی گنجد. باید چنین سفری نصیبت شود تا بدانی که چیست.
برادر، شمه ای از آنچه که در سفر همراه مولایم دیدی برای من هم بازگو.
باشد. می دانم که خودت صاحب غلامان و کنیزانی هستی.
همین طور است. نکند که مولایمان درباره داشتن غلام و کنیز سخنی فرمودن. می شنوم. به من هم بگو برادر.
با من بگو که هنگام تام خوردن غلامان و کنیزانت کجایم؟
این چه سخنیست؟ به هر حال شأن غلامان و کنیزان از مولایشان که من باشم پایین تر است. آنها تعامشان را در مطبخ می خورند. چرا این سوال را پرسیدی برادر؟
در این سفر که در خدمت مولایم بودم، مولایم را غلامانی چند سیه چرده از سودان و بنگال ملازم بودم.
خب
به چشم خود دیدم که هنگام تعام مولای من با ایشان بر سر یک سفره تعام میل می کردن.
چه می شنوم برادر؟ فرزند رسول خدا با غلامان و خدمتکاران خود بر سر یک سفره می نشستن؟ ولی مقام مولای من از خدمتکاران بالاتر است، برتر است. نباید چنین اتفاق می افتاد برادر؟
من نیز گمان تو را داشتم برادر. راستش را بخواهی اصلاً حس خوبی نبود که ببینم فرزند رسول خدا با چند غلام سیه چرده هم سفره باشد. عاقبت طاقت نیاوردم.
چه کردی؟ نکند با آن غلامان که ادب را رعایت نمی کردن تذکر دادی؟
خب البته ایشان که به خواسته خودشان نمی آمدن. مولای من از ایشان می خواست که با ایشان بر سر یک سفره بنشینند.
عجب. خب چه کردی؟
به مولایم گفتم که ای فرزند رسول خدا، شما نواده پیامبر هستید. شایسته است که سفره شما از سفره غلامان و خدمتکاران جدا باشد.
سخن درستی گفتی برادر.
اما مولای من از این سخن من برآشفتند. گفتند خاموش باش، پروردگار تبارک و تعالی یکتاست و پدر و مادر ما آدم و حوا یکی هستند و پاداش هر کسی هم اعمال اوست. آنجا بود که دانستم چقدر اشتباه فکر می کردم. براستی که خداوند بهتر می داند که رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که با ما هستید و همراهی میکنید با برنامه خودتان عصرانه، با این امید که تا این لحظه نکات مفید و مثمر ثمری را تقدیم حضورتان کرده باشیم و باز هم انتظار داریم با ما همراهی کنید.
اگر ما مدیر باشیم،
اگر ما رئیس باشیم و یک تعداد نفر زیر دست ما باشه، چه خواد کردیم؟
یگان نفر خو پیدا میشه که زیر دست خود هیچ آدم شمار نمیکنه
و یگان نفرم پیدا میشه که تا میتونه از زیر دست خود کار میکشه و خدای نکرده ظلم میکنه. البته برای ظلم خود استدلال و دلیلم جور میکنه.
دقیقاً. اما الگوهای آسمانی ما، پیشوایان ما، نوع رفتارشان با زیر دستانشان، با خادمان و خدمتکارانشان میتونیم بگوییم که شگفت بوده از خانم حسینیان.
بله، اونا تمایزی بین خودشان و زیر دستای خود قائل نبودن و نگاه مهرورزانه و انسانی داشتن.
بله، یاسر از خدمتکاران امام رضا علیه السلام بود. از او نقل شده که گفته است امام رضا علیه السلام به خدمتکارانشان فرموده بودند که اگر یک وقتی مصروف غذا خوردن بودین و من آمدم از سر سفره و از جایتان نخیزین و با آرامش به غذا خوردن ادامه بدین.
بله، و این رفتار هاست که دلها را سعید میکنه و این نگاه هست که انسان تربیت میکنه.
خب دوستان عزیز، همچنان با ما باشین در ادامه برنامه اسرانه از رادیو داری. در این لحظه در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم.
بله، سرکار خانم دکتر محسن زاده در رابطه با موضوع برنامه صحبت هایی دارن، با هم بشنویم.
به نام خدا. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنونده های عزیز برنامه اسرانه. پیشا پیش فرا رسیدن سال روز شهادت امام رؤوف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. وقتی سیره معصومین علیه السلام رو بررسی می کنیم، متوجه می شیم که این الگوهای آسمانی تام و کمال هستند. در اوجند، برترین هستند. هیچ زاویه ای از زندگی رو نمیتونیم پیدا کنیم که اونها بهترین و برترین نباشن. گاهی این شبهه به ذهن بعضی ها میفته که ما کجا و اونها کجا؟ اصلا مگه میشه که ما مثل اونها باشیم، مثل اونها زندگی کنیم؟ واقعیت اینه که ما نمیتونیم دقیقا مثل اونها بشیم، اما میتونیم در جهت و مسیر اون بزرگواران باشیم. هرچقدر بتونیم در سبک زندگی، شیوه و سیره امامانمون رو بیشتر پیاده کنیم، به قله نزدیکتر شدیم. ما نه میتونیم و نه قرار هست که دقیقاً مثل اونها باشیم. منتها این نکته رو باید عرض کنم که نباید این مطلب رو بهانه قرار بدیم و سبک اشتباه زندگی خودمون رو توجیه کنیم، چون این استنباطی از اساس اشتباهه. عرایزم رو با سخنی از امام رضا علیه السلام به پایان میبرم که فرمودند بهترین مردم از نظر ایمان خوشخوترین و مهربانترین آنها نسبت به خانوادهش میباشد و من مهربانترین شما به خانواده ام هستم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های اسرانه با حال و هوای ویژه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تشکر میکنیم باز هم به خاطر همراهی تان عزیزان شنونده. بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. صحتمند و سلامت باشید و تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.
تا حضور دیگر، بدرود. ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
لغو محدودیت‌های زمانی برای ورود کامیون‌های بار از ایران به افغانستان. امام علی رحمان: تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان رو به افزایش است. و سپاه پاسداران با بالاترین توان رزمی دست یافته است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مسئولان گذرگاه مرزی اسلام قلعه محدودیت‌های زمانی را برای ورود وسایل نقلیه باربری ایرانی به افغانستان لغو کردند. سرپرست پایانه مرزی دوقارون گفته است مسئولان گذرگاه مرزی اسلام قلعه افغانستان از ابتدای این هفته برای ورود موترهای باربری ایرانی به افغانستان در مسیر دوقارون به اسلام قلعه و هرات به ترتیب محدودیت یک بار ورود 10 و 20 روزه برقرار کرده بودند. اسماعیل پور عابد افزود بر اساس این محدودیت ها کامیون های ایرانی حامل بار صادراتی فقط اجازه داشتند هر 10 روز یک بار به محوطه گمرکی اسلام قلعه وارد شوند و یا هر 20 روز یک بار از دوقارون تا هرات تردد کنند. و اضافه کرد این اعمال محدودیت چند روزه کرایه حمل بار تجار افغانستانی به هرات را افزایش داده و موجب نارضایتی رانندگان و مالکان کامیون های ایرانی نیز شده بود. و گفته سرپرست پایانی مرزی دوقارون برای رفع این مشکل جلسه‌ای با حضور مسئولان حکومت طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه دوقارون برگزار و مشکلات پیش آمده مطرح شد و طرف افغانستانی با لغو محدودیت زمانی در این زمینه موافقت کرد. پور عابد اظهار کرد همینک روزانه بین 550 تا 600 کامیون حامل بار صادراتی و ترانزیتی از گذرگاه مرزی اسلام قلعه دوقارون تردد می کنند. پایانه مرزی دوقارون تایبار در شرق خراسان رضوی در فاصله 130 کیلومتری هرات افغانستان و 250 کیلومتری جنوب شرق مشهد قرار دارد. گذرگاه تورخم بر روی ترافیک و رفت و آمد مردم بازگردید. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
گذرگاه تورخم بر روی ترافیک و رفت و آمد مردم بازگردید. مولوی اسمت الله یعقوب کمیسار نظامی در شهرک تورخم گفته است که این گذرگاه بعد از 9 روز از جانب حکومت پاکستان بر روی هر گونه ترافیک بازگردید و حوالی ساعت 8 صبح رفت آمد مردم با پاسپورت و ویزا آغاز گردید. و گفته موصوب به وسایط بربری ترانزیت نیز اجازه رفت آمد داده شد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار نیز با نشر اعلامیه از بازگشایی گذرگاه تورخم خبر داد. کمیسیون ویژه‌ای که مریضان سابل علاج را برای تداوی به پاکستان می فرستد در یک گاهی از مریضانی که قبلا اسناد قانونی رفتن به پاکستان را از این کمیسیون به دست آورده خواست است که با اسناد دست داشتهشان به تورخم تشریف بیاورد. گذرگاه تورخم 9 روز قبل بعد از یک درگیری خونین یک ساعته بین نظامیان افغان و پاکستانی از جانب حکومت پاکستان بر روی هر گونه ترافیک و رفت آمد مردم مسدود گردیده بود. روز گذشته مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با سفیر کشور پاکستان در کابل بر سر بازگشایی گذرگاه تورخم بحث و گفتگو نموده بود که جزئیات مکمل این گفتگو رسانه‌ای نشده است. مسدود شدن گذرگاه تورخم خسارات بزرگی مادی را به جامعه تجاری هر دو کشور وارد نموده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از حکومت‌های هر دو کشور خواسته است که تجارت را از سیاست کنار بگذارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
افغانستان و پاکستان به حل عاجل یک دست از مشکلات بین دو کشور توافق و تأکید نمودند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
افغانستان و پاکستان به حل عاجل یک دست از مشکلات بین دو کشور توافق و تأکید نمودند. عبیدالرحمن نظامانی کاردار سفارت پاکستان در افغانستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دفتر کارش در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار دو طرف در کنار مسائل و موضوعات مختلف درباره معاذره دروازه تورخم، مشکلات اعتراضات مردم در خصوص گرفتاری و بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان و مشکلات تاجران افغان در شهر کراچی و توقف کالاها و اموال تجارتی و معضل ترانزیتی بحث مفصل صورت گرفت. به گفته حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، در این دیدار طرفین تأکید کردند که در خصوص مشکلات و موضوعات ذکر شده هر چه زودتر اقدامات عملی صورت بگیرد. تکل
هم دروازی پرسونز و پا پاکستان که در افغان مهاجران و دنیوانی و پا کراچی شهر که در افغان سوداگر و در ترانزیتی اموال و در بندیز پا را مفصلی خبری وشوی. در غرص پا دیکتنه که دوال لورو چنگارو کل چی پورتنه موضوعات و در حل پا را جر تر جر اقدامات تر سرشی او پر اتلون که در دیر دول پیش و در رمانسکی دو مخنوی وشی.
همچنان کابل و اسلام آباد توافق کردند که در آینده از بروز همچو مشکلات و معضل جلوگیری به عمل آید. این در حال است که مقامات مردم و تاجران افغان بارها به نیت اسلام آباد شک نموده، مدعی هستند که در انگام رسیدن فصل میوه و حاصلات به بهانه های واهی دروازه ترخم بسته گردیده و معضل در بندر کراچی بروز میکند که بسیاری از کالاهای تاجران و میوه ها و حاصلات افغانستان فاسد می‌گردد. بنابراین مردم به حل دائمی این معضل و یافتن راه بدیل تاکید دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
حکومت محلی بدخشان برای آسیب دیدگان زمین لرزی اخیر در ولسوالی یاوان این ولایت کمک‌های غذایی و غیر غذایی فرستاده است. زمین لرزی که در ولسوالی یاوان بدخشان اتفاق افتاد منجر به تخریب بیش از 10 منزل مسکونی و بیجا شدن نزدیک به 400 خانواده گردیده بود. اکنون مسئولان محلی این ولایت با چند روز تأخیر از روند کمک رسانی برای آسیب دیدگان این رویداد طبیعی خبر داده میگویند علاوه بر توزیع پول نقد و مواد غذایی در صدد فراهمسازی سرپناه برای آسیب دیدگان میباشند. سمیع خاوری گزارش میدهد.
حکومت محلی بدخشان برای آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ولسوالی یاوان این ولایت کمک های غذایی و غیر غذایی فرستاده است. زمین لرزه‌ای که در ولسوالی یاوان بدخشان منجر به تخریب بیش از 10 منزل مسکونی و بیجا شدن نزدیک به 400 خانواده گردیده بود، اکنون مسئولان محلی این ولایت با چند روز تأخیر از روند کمک رسانی برای آسیب دیدگان این رویداد طبیعی خبر داده میگویند علاوه بر توزیع پول نقد و مواد غذایی در صدد فراهمسازی سرپناه برای آسیب دیدگان میباشند. عبدالغنی فایق معاون والی بدخشان که خود برای دلداری مردمی آسیب دیده از این رویداد طبیعی به ساحه رفته است میگوید کمک های نقدی از سوی وزارت دفاع ملی و دفتر ولایت برای مردمی بیجا شده توزیع شده است. به گفته معاون والی بدخشان در صورتی که مکان مناسب پیدا شود مؤسسات همکار وعده ساخت منزل را داده است و برای آسیب دیدگان این رویداد سرپناه خواهند ساخت.
10 لک روپیه از طرف وزارت دفاع برای مردم رسیده و 20 لک روپیه فعلا ما که اومدیم از طرف مقام ولایت در دسترسی از یا قرار دادیم که اگر در صورت امکان باشه که یک چیز دیگه برابر بکنیم از مقام رهبری در اینجا اگر بود و باش میکنن جای بود و باش پیدا شوه اینجا خانه خریده شوه و مؤسسات خیریه وعده کردن که ما در تعمیر خانه ها ما همکاری میکنیم.
محمد اکرم اکبری رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی بدخشان میگوید نزدیک به 350 پای خیمه به این ولسوالی ارسال شده که بخش آن به محل رویداد رسیده و برای آسیب دیدگان موقتا سرپناه ایجاد گردیده است.
کمک‌هایی که بایو سرازیر شده دیگر به تعداد تقریبا 3500 پای خیمه است که 235 پای خیمه به اینجا رسیده و خیمه نصب شده و مردمی که متضرر بودن اینا را به اونجا انتقال داده شده و در اونجا بوده باش میکنن.
شماری از آسیب دیدگان این رویداد طبیعی که از سوی حکومت محلی ضمن دریافت کمک به محل امن منتقل گردیده اند میگویند پیش از اینکه فصل سرما اونها را غافلگیر کند باید اسکان منظم برایشان در نظر گرفته شود.
مؤسسات آمدند مردم را سروی کردند یک تعداد خیمه و چیزا دادند مردم را به میجا انتقال دادگیسن و هنوزم بیش از 150 فامیل ماندگی است که امی خیمه و چیزا برایشان داده شدگی نیست. خاصی مردمی نمی است که یک اسکان مجدد برشان داده شوه، یک سرپناه برشان جور کرده شوه که مردم از این حالت فلاکت و از این بدبختی نجات پیدا بکنند.
بینفشه یکی دیگر از آسیب دیدگان این رویداد طبیعی است. او میگوید تنها با دریافت یک خیمه یا چادر مشکلات آنها حل نمی شود و نیاز به سایر امکانات برای ادامه زندگی دارند.
یا خیمه هیچی نمیشه و تشناب گرفت اگه تا جویاب تا آب خوردن تا هر چیز آخی زمین تجاب و خانجاب خوب شوه بهتر شوه.
فرسایش خاک، قطعی بیروی جنگلات و قرار گرفتن جغرافیای بدخشان در مسیر درز و شکستگی زمین سبب شده است تا رویدادهای ویرانگری در این ولایت اتفاق بیفتد که همه ساله این مورد از مردم بدخشان قربانی گرفته و برای باشندگان این ولایت خسارات هنگفت مالی به جا می‌گذارد. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان مدام در تلاشند تا از مرز کشور ما بگذرند و به تاجیکستان نفوذ کنند. امام علی رحمان در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه با بیان اینکه تهدیدهای تروریستی از جانب افغانستان رو به افزایش است افزود، اخیراً در آستانه روز استقلال تاجیکستان گروهی از تروریست‌های جنبش جماعت انصارالله با هدف اجرای حملات تروریستی به خاک کشور ما نفوذ کرده بودند که همه آنها به هلاکت رسیدند. و ادعا کرد پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان قاچاق مواد مخدر از مرز افغانستان به سوی تاجیکستان چندین برابر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت در سال 2022 5 تن مواد مخدر در تاجیکستان کشف و ضبط شد که 22% بیشتر از سال 2021 است. رحمان با اشاره به افزایش وخامت اوضاع انسانی در افغانستان اظهار کرد دوشنبه آمادگی دارد زیرساخت‌های مرزی و تدارکات خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در اختیار دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بگذارد. منابع محلی در ولایت غور می‌گویند طالبان 13 نفر از کارکنان یک مؤسسه بین‌المللی را در ولسوالی لعل و سرجنگل این ولایت بازداشت کردند. منابع محلی ادعا کردند که نیروهای استخبارات طالبان بعد دفتر مؤسسه هیئت همکاری بین المللی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور هجوم برده و همه کارمندان آن را دستگیر و به کابل منتقل کردند. برخی منابع شمار افراد دستگیر شده را 15 نفر گزارش کردند. مؤسسه هیئت همکاری بین المللی در حوزه طرح‌های عام المنفعه در ولایت غور فعالیت می کند. طالبان تا کنون درباره بازداشت کارمندان این مؤسسه اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری درباره دخالت طالبان در امور نهادهای بین‌المللی کمک رسان در افغانستان منتشر شده است. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد این نیرو با بهره‌گیری از متخصصان داخلی با بالاترین درجه از قدرت و توان رزمی دست یافته است. سردار محمد اکبرزاد افزود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود تحریم‌های همه‌جانبه دشمنان اکنون از توان دفاعی بالایی برخوردار است به گونه‌ای که در حوزه موشکی، سطحی، زیرسطحی و پهپاد با بالاترین قدرت دفاعی و توان رزم دست یافته است. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی اکنون در جنگ ترکیبی با دشمنان است گفت نیروی دریایی سپاه با تمام دوربین هایی که در تنگه هرمز تا شمال خلیج فارس و چابهار کار گذاشته است همانند عقاب تیزبین اجازه نفس کشیدن به هیچ کس را نمی دهد. سردار اکبرزاده با اشاره به طول 1800 کیلومتری نوار دریایی خلیج فارس اظهار کرد نیروی دریایی سپاه پاسداران توانست کارهای اساسی انجام دهد و آرامش کنونی در آبهای دریایی نتیجه تلاش شبانه روزی نیروهای نظامی و انتظامی است. وی تاکید کرد با وجود تمام تهدیدهای دشمنان نظام اسلامی ثابت و استوار به حیات جاودانه خود ادامه می دهد. منابع خبری از انفجار بم در یکی از پارک‌های تل‌آویو در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 96 عرب فلسطینی در جریان خشونت‌ها و تیراندازی در فلسطین اشغالی کشته شدند. فلسطینیان تاکنون بارها با برگزاری تظاهرات و وجود ناامنی در شهرهای عرب نشین فلسطین اشغالی اعتراض کردند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند امروز جمعه یک بم در یکی از پارک‌های مرکز تل‌آویو منفجر شد. بر اساس این گزارش در این انفجار کسی کشته و یا زخمی نشده است. مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی در حال تحقیق در خصوص این انفجار هستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو تمام پیشنهادات جدی برای حل و فصل مناقشه در اوکراین را در صورتی که منافع قانونی روسیه را برآورده کند بررسی خواهد کرد. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه میانمار خاطر نشان کرد مسکو آماده بررسی هر گونه پیشنهاد جدی است که واقعیت‌های میدانی و منافع مشروع اساسی فدراسیون روسیه را در نظر بگیرد. وی با اشاره به این که برخی از کشورها پیشتر طرح‌هایی را برای حل مناقشه در اوکراین بر روسیه ارسال کردند افزود به نظر می‌رسد که این طرح‌ها با انگیزه‌های صادقانه مطرح شده‌اند. لاوروف همچنین خاطر نشان کرد مسکو از موضع معقول، متعادل و واقع نگرانه میانمار در ارتباط با آنچه در اوکراین در جریان است قدردانی می کند. جنگ اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش همچنان ادامه دارد. عضو شورای عالی انصار الله یمن گفت عربستان طرف اصلی درگیری است و گفتگو با این کشور ادامه دارد. خبرگزاری رسمی عربستان شب گذشته به نقل از وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد از هیئتی از صنعا برای تکمیل جلسات و گفتگوها بر اساس ابتکار عربستان اعلام شده در مارچ 2021 دعوت کرده است. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی انصار الله یمن روز جمعه در صفحه شخصی خود نوشت همانطور که در چشمانداز راه حل فراگیر اعلام کردیم گفتگوها باید با ائتلاف متجاوز انجام شود زیرا توقف این تجاوزها و تحریمها به دست ائتلاف است. الحوثی تأکید کرد عربستان را نباید میانجیگر تلقی کرد زیرا این کشور یک طرف اصلی درگیری است. عضو انصار الله یمن تصریح کرد گفتگوها میان عربستان به عنوان رهبر ائتلاف از یک طرف و دولت صنعا از طرف دیگر با میانجیگری عمان ادامه دارد. عضو شورای عالی انصار الله یمن افزود این گفتگوها در مورد پرونده‌های انسانی، پرداخت حقوق کارمندان یمنی، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، آزادی اسرا و بازداشت شدگان، خروج نیروهای بیگانه از خاک یمن، بازسازی یمن و رسیدن به راه‌های سیاسی فراگیر است. خب عزیزان شنونده آرام آرام داریم و لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. بعد از پخش از آن انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل. مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Ashhadu an la ilaha illallah.
روزی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. لغو محدودیت‌های زمانی برای ورود کامیون‌های بار از ایران به افغانستان. امام علی رحمان: تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان رو به افزایش است. و سپاه پاسداران با بالاترین توان رزمی دست یافته است. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که گذرگاه مرزی تورخم بروی ترافیک و رفت آمد مردم بازگردید. در همین خصوص دعوت میکنم گفتگوی همکارم غلامرضا شجاعی را بشنوید با پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه.
جناب استاد پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. گرچه امروز گذرگاه مرزی تورخم بعد از 10 روز مسدود بودن دوباره بر روی ترافیک و تردد مسافران باز شد، اما تنش‌ها و اتهام زنی‌ها بین دو کشور در این 10 روز گذشته بالا گرفت، تا جایی که صدر اعظم موقت پاکستان حکومت طالبان را مشروع ندانست. به نظر شما آیا در دوران حکومت طالبان سرانجامی خواهد داشت مشکلات مرزی بین دو کشور و پاکستان و افغانستان به یک نتیجه خواهند رسید در موضوع دیورند و حالا اختلافات سیاسی تاریخی که هر دو کشور با هم دیگه دارن یا خیر؟
ببینید، واقعیتش اینه که اون انتظاراتی که پاکستانیا در حمایت از طالبان داشتن برای بازگشت به قدرت، اونا تا حد زیادی غیر واقع بینانه هست. یکی مسئله مثلا شناسه مرز یورانده که اساسا مربوط به طالب نیست، مربوط به کل قوم پشتونه که اونا به طور کلی این مرز رو یه مرز تحمیلی میدونه. حتی در همون زمانی که امیر عبدالرحمن خان پادشاه بخ امضا کرد، خود امیر عبدالرحمن خان یه جمله گفت که گفت این خنجریه که از قلب پشتون رد شده و هر وقت فرصت بشه باید اینو برطرف کرد. بنابراین این ذهنیتی که در قومیت پشتون وجود داره فرقی نمی‌کنه که چه نظامی در افغانستان حاکم باشه، این ذهنیت به نظر من در کل جامعه تغییر نکرده و تغییر نمی‌کنه. شما در 50 سال گذشته اگر نگاه بکنید تقریبا میشه گفت که همه نظام‌های شناخته شده دنیا تو افغانستان تجربه شدن، شکست خوردن، اما هیچ کدوم حاضر نشدن خط دیورند به عنوان مرز رسمی بشناسن. حتی طالبان هم در دور اول حکومتشون با وجودی که پاکستانی خیلی انتظار داشتن اومدن با ملا عمر صحبت کردن، ملا عمر به صراحت گفت که این مسئله طالب نیست، مسئله ملی افغانستانه، بعد مردم افغانستان تصمیم میگیره. بنابراین انتظار نمیره که این بخش از انتظارات پاکستان و طالب بتونه برآورده کنه. این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که پاکستان به دلیل حمایتی که از طالبان کرده انتظار حرفشنوی از طالبان داره. این در حالیه که با فرهنگ پشتون و فرهنگ به اصطلاح قومی که طالب وابسته به اون فرهنگ هست که تحت عنوان پشتونوالی به اصطلاح شهرت داره، اون اصلا مغایره با این دیدگاه پاکستانی ها که اینا حرفشنوی باشن. تا زمانی که اینا در پاکستان بودن و امریکایی ها و حکومت قبلی سرکار بود، خب به شکل طبیعی اینا میخواستن از امکانات پاکستان استفاده بکنن، کمک‌ها رو دریافت بکنن و حرفشنوی هم داشتن تا حدی. هرچند که در همون زمان هم ما نشانهایی میبینیم که تعدادی از همین رهبرایی که الان هستن پاکستانی اینا رو دستگیر کردن، زندان کردن، به دلیل اینکه واقعا حرفشنوی در حد انتظار آیسا یا اون دستگاه امنیتی ارتش پاکستان نداشتن. بنابراین وقتی اینا از کویت و پیشاور اومدن تو داخل کابل و قدرت گرفتن، دیگه به شکل طبیعی اون انتظار پاکستان که اینا حرفشنوی داشته باشن به نظر من انتظار بیموردیه. به همین دلیل من فکر میکنم که پاکستانیا و طالبان در بلند مدت نتونن روی این نوع مسائل یک جنبندی برسن. البته یه نیازهای دیگری وجود داره که ممکنه تنشا رو کاهش بده و به سود دو طرف باشه. یکی این که به هر حال افغانستان به شدت نیاز داره به صادرات و وارداتش از طریق کراچی که به شکل سنتی این بندر به صلاح محل صدور و ورود کالا بوده و تجار افغانستان تا حد زیادی به این مسیر وابستن. هنوز مسیر جدیدی که انتظار میرست که چابهار بشه جای بزنی میکرد اون امکان پذیر نشد و هر دلایلی که برمیگرده به سیاست های امریکا و هند. ولی در مجموع میشه گفت که یک نیازی افغانستان داره به پاکستان و یه نیاز پاکستان به افغانستان داره. پاکستان اگه بخواد با آسیا مرکزی با هند رقابت بکنه و کالاهاش رو صادر بکنه هیچ راه دیگری در اختیار نداره جز مسیر افغانستان. بنابراین از بعد منافع تجاری میشه گفت که این دو تا کشور به هم وابستگی هایی دارن که اونا رو مجبور میکنه که با هم به یک نوع تفاهم برسن و سعی کنن که تضادها رو چه سیاسی باشه، چه مرزی باشه، چه امنیتی باشه به حداقل کاهش بدن. ولی این معناش این نیست که انتظارات پاکستان برای اینکه مرز دیورند رو بقبولونن به نظر من این امکان پذیر نیست. مسئله سومی هم اخیرا پیش اومده با اون تحریک طالبان هست که میدونید که طالبان دو تا شعبه بود. یک شعبه افغانستانی بود که همینام که الان قدرت رو گرفتن در معامله‌ای که با امریکایی‌ها در دوحه کردن، و یک بخش دیگرش طالبان پاکستان است، یعنی ملیت پاکستانی دارن، ولی هر دو تا طالب در قومیت پشتون مشترکن و دیدگاه‌های ایدئولوژیکشون هم یکسانه. بنابراین این مسئله هم مطرحه که پاکستانیان مدعیان که افغانستان یعنی دولت طالبان، امارت اسلامی طالبان باید اینا رو تحت کنترل در بیاره، که این انتظار هم به نظر من انتظار بیهوده. طالب این کار نخواهد کرد، برای اینکه همین تحریک طالبان پاکستان بود که در کنار طالبان جنگید و 20 سال مقاومت کرد در کنار اینا. بنابراین این هم خودش یه مسئلهیه. به نظر میاد که در بلند مدت اگه نگاه بکنیم، در یک نگاه استراتژیک نگاه بکنیم نه تاکتیکی و موقت، در اون صورت میشه گفت که ادعای افغانستان جدا از اینکه امارت اسلامی باشه یا جمهوری اسلامی باشه یا هر حکومت دیگری باشه، روی اون دو تا منطقه یا سه تا منطقه، منطقه قبایل آزاد و منطقه ایالت خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان که افغان‌ها اون رو پشتونستان جنوبی میدونن و از این طریق میخوان به دریا دست پیدا بکنن، این ادعای افغانستان به نظر من برای پاکستانی ها بسیار خطرناکه. با پاکستان سعی میکنه که افغانستان رو ببره به این مسیر، یا طالبان امارت رو ببره به این مسیر که حداقل دست بردارن از این ادعا. ولی این هم موضوعی نیست که طالب بتونه تصمیم بگیره، چون واقعیتش اینه که الان تحریک طالبان پاکستان در واقع یه برنامه سه مرحله‌ای رو ریخته برای اسلامی کردن افغانستان، پاکستان. یعنی در مرحله اول میخوان منطقه قبایلی امارت اسلامی خودشون رو به وجود بیارن، بعد خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان رو تبدیل بکنن به امارت، بعد سند و پنجاب. یعنی اونا اهداف خیلی کلانتری از اون چیک پاکستانی ها فکر میکنن و در نظرشون هست. و از اون طرف هم پاکستان با بحران جدی روبرویه. واقعیتش اینه که از نظر سیاسی، از نظر نظامی، از نظر اقتصادی با شکست روبرو شده پاکستان. یعنی اینو دیگه تعارف نداره. واقعیتش اینه که در هر زمینه که نگاه میکنید حکومت پاکستان تبدیل شده به حکومت برشکسته. نتونسته اون چهار تا قومیتی که به صلاح وجود دارن، پنجابی، سندی و بلوچ و پشتون، اینا رو متوازن ببینه. منافع طوری طراحی شده که میره به طرف پنجاب، یعنی کل ثروت و قدرت دست پنجاب متمرکز شده و هم پشتونا هم بلوچا هم سندیا نسبت به این مسئله اعتراض دارن. خود این اون انسجام و وحدت ملی رو که انتظار میره مخدوش کرده. یعنی واقعیتش اینه که یه اولیگارشی حاکمه در پاکستان که اون اولیگارشی حاضر نیست توزیع قدرت و ثروت رو متعادل بکنه به نفع قومیت‌های دیگه.
خب به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، با شما هستیم با ادامه برنامه های نیمروزی و در این لحظه به اتفاق میشنویم برنامه منجی را با مدت زمان 10 دقیقه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به چه انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام قادر مطلق.
متعال. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه نقش و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را بررسی می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
عزیزان، همونطور که گفتیم تشکیل یک حکومت اسلامی با هدف زمینه‌سازی برای ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف برترین و کارآمدترین شیوه برای نزدیک شدن تحقق این وعده بزرگ الهی است. این گام مهم برای اولین بار با وقوع انقلاب اسلامی ایران برداشته شده و دستاوردهای قابل توجهی در راستای گسترش تفکر مهدویت داشته. این نهضت مردمی در ابعادی کوچک نشان داد که چگونه میتوان قلوب مردم را در جهت استقرار حکومتی اسلامی هدایت کرد. همچنین شرایط قبل از ظهور منجی عالم بشریت تا حد زیادی با وضعیت ایران در دوران قبل از قیام مردم تشابه دارد. همانطور که در احادیث متعدد آمده، حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در شرایط قیام می کند که زمین مملو از ظلم و بی‌عدالتی شده باشد. شهید آیت الله مطهری، متفکر بزرگ اسلامی، در این باره می گوید: اصولاً هر انقلابی معلول یک سلسله نارضایتی ها و ناراحتی هاست. یعنی وقتی مردم از وضع حاکم ناراضی باشند و آرزوی وضع مطلوب کنند، زمینه انقلاب به وجود می آید. دوستان، ظلم ستیزی یکی از اصول مسلم اسلام است که حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قاطعانه به آن عمل خواهند کرد. برقراری حکومت عادلانه و الهی توسط ایشان با مقاومت زورگویان و قدرت طلبان و سلطه‌گران مواجه خواهد شد و ایشان مجبور به جنگ با این دشمنان انسانیت خواهند شد. جمهوری اسلامی نیز به تبعیت از این دستور صریح قرآنی و اسلامی و سیره مهدوی همواره با ستم و تعدی و سلطه‌گری مبارزه کرده است. اصولاً انقلاب اسلامی ایران برای مبارزه با ظلم و سرکوب رژیم پهلوی به وجود آمد و پس از پیروزی نیز این مبارزه را در ابعادی وسیع‌تر برای نجات محرومان و مستضعفان ادامه داده است. به دلیل مخالفت ایران با سلطه‌گری و جنگ افروزی، اکنون دولت‌های متجاوز و استعمارگری چون آمریکا و رژیم صهیونیستی و دشمنی با جمهوری اسلامی برخاستند و در مقابل مردم تحت ستم و مستضعف در نقاط مختلف جهان آن را نقطه امید خود می‌دانند. اکنون دولت‌های زورگو و منفعت طلب به دلیل همین موضع اقتدار آمیز و ظلم ستیزانه ایران را در معرض فشار سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی و تهدید نظامی قرار دادند. البته با توجه به قدرت ستمگران و گستردگی اقدامات آنان در سراسر دنیا، پیداست که جمهوری اسلامی ایران تنها در حد توان خود میتواند مبارزه با سرکشی قدرت‌های متجاوز را ادامه دهد و نبرد نهایی حق و باطل به دست حضرت حجت انجام خواهد شد. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، این موضوع را چنین توضیح می‌دهد: عالم پر از ظلم است. ما اگر بتوانیم جلو ظلم را بگیریم، باید بگیریم. تکلیفمان است، اما نمی‌توانیم بکنیم. چون نمی‌توانیم بکنیم، باید امام زمان بیاید تا بکند. اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم. طوری کار کنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت علیه السلام.
شمع ها آب شدند و شمع ها آب شدند و عشق ها خشک شدند و انتظار ها نه نه انتظار ها ادامه دارند. بیا ولی جوان ها.
احادیث مختلف یکی از وظایف منتظران قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آمادگی نظامی برای پیوستن به سپاه ظلم ستیز و حق طلب آن حضرت برشمرده شده است. پیداست که امروز منظور از این آمادگی آموختن نبرد با تیر و کمان و شمشیر نیست، بلکه در جهان امروز باید مهارت استفاده از سلاح‌های پیشرفته جنگی را آموخت. البته هیچ حکومتی به اتباع خود اجازه نمی دهد چون این عملی انجام دهد، مگر آنکه همچون جمهوری اسلامی ایران و دنبال آمادگی برای ظهور منجی موعود باشد. اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود را بخشی از سپاه آن حضرت می دانند که تحت فرماندهی نایب ایشان آیت الله خامنه ای روز به روز بر قدرت خود می افزایند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران در راستای مأموریت اصلیش مبنی بر زمین سازی برای ظهور حضرت بقیت الله از نظر نظامی نیز خود را آماده کرده است. در مجموع نظام جمهوری اسلامی ایران به انتظار برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف معنای تازه و ابعاد گسترده‌ای بخشیده و زمینه‌های متنوع و فراوانی برای تحقق آن فراهم کرده است. دوستان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی را در این مورد با هم می‌شنویم.
امیرالمومنین فرمود از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود ولو اینکه شما در ابتدا شما عرب‌ها ایرانی‌ها وارد دین کردید، اما در آخر الزمان ایرانی‌ها شما رو وارد دین می‌کنند. از همون ابتدا اهل بیت نسبت به ایرانی‌ها با عنوان کسانی که زمین‌ساز ظهورن توجه خاص داشتند. در آخر الزمان هم طبق روایات ایرانی‌ها هستند که زمین‌ساز ظهور حضرت ولی هستند. پیغمبر اکرم فرمود از مشرق زمین، یعنی نسبت به سرزمین حجاز که پیغمبر توش بود، مشرق اون موقع ایران بود، از مشرق گروهی برمیخیزند و زمین ساز ظهور مهدی ما خواهند. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود پرچمی از ایران بلند میشه قبل از ظهور مهدی ما. میدونید پرچم کنایه از حکومت و نظامه. پرچمی بلند میشه از ایران قبل از ظهور که این پرچم لا یدفعونها الا الی صاحبکم، به دست کسی نمیدن مگر به دست صاحب الامر.
عزیزان، در نیایش پایانی برنامه از خداوند بزرگ می‌خواهیم تا با تسریع در ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همه نابسامانی‌ها را برطرف کند و اهل زمین را به سعادت و نیکبختی رهنمون شود.
دل تنگ روی تو هستم یار نازنینم آقا، خیلی سخته که تو باشی من رو تو نبینم آقا. دوری از کوی تو عزیزان علیم، نبینم روی تو عزیزان علیم.
همراهان نازنین، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر و حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناه همه شما باشد.
به هوای تو پر میگیرم، به نگاه تو مجذوب میشم، میدونم بدم اما آقا تو دعا کنی من خوب میشم.
هر دل چشم ما شما یا ایها العظیم، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.
دوستان عزیز، با شما هستیم با ادامه برنامه‌های نیمروزی و در این لحظه به اتفاق می‌شنویم برنامه منجی را با مدت زمان 10 دقیقه.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، تسلیت عرض می کنم. پیشا پیش فرا رسیدن سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با شما هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. دوستان این برنامه را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت هم برنامه ها بارگذاری میشه و همین که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان به همراه گفتگوهای تحلیلی را در سایت ما دنبال بکنین، آدرس سایت parstoday.ir/dari. اما این هفته هم موضوعات گوناگون را به بحث میگیریم، نگاهی داریم به 22مین سالگرد 11 سپتامبر و موضوع خروج قوای آمریکایی در سال 2021. موضوع دیگری که در این برنامه با آن خواهیم پرداخت در رابطه با دعوت از رهبران جهادیست برای بازگشت به افغانستان و واکنشی که در این زمینه به دنبال داشته. موضوع دیگری که درباره آن صحبت میکنیم در رابطه با واکنشی است که به کاهش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به افغانستان شده. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ۲۲ سال از حملات تروریستی روز 11 سپتامبر 2001 به شهرهای نیویورک و واشنگتن می گذرد. رخدادی که نه فقط بر ایالات متحده که تقریباً بر کل جهان اثر گذاشت. در این حملات تروریستی که تاکنون بزرگترین حادثه تروریستی تاریخ ایالات متحده آمریکا محسوب می شود، قریب به 3000 تن کشته شدند. گزارشی که در سال 2023 منتشر شد نشان می‌دهد که جنگ‌های تحت رهبری آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کشته شدن حداقل 4.5 میلیون نفر و آواره شدن میلیون‌ها نفر دیگر منجر شد. اما پس از حملات 11 سپتامبر 2001 آمریکا به افغانستان لشکرکشی کرد و حدود 2 دهه در افغانستان حضور نظامی داشت. با این حال 2 سال پیش یعنی در سال 2021 از افغانستان خارج شد. چگونگی خروج آمریکا از افغانستان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. بعد از خروج آمریکا حکومت طالبان مجدداً در افغانستان روی کار آمد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با هشدار درباره بی‌تفاوتی جهان نسبت به اوضاع این کشور ادعا کرده اگر جهان مقابل طالبان تغییر موضع ندهد ممکن است بار دیگر شاهد حوادث خطرناکتری از 11 سپتامبر 2001 باشد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در سال روز حملات 11 سپتامبر با صدور بیانیه‌ای تصریح کرده است افغانستان یک بار دیگر در وضعیت مشابه 2001 قرار گرفته است و طالبان هم اکنون مثل گذشته زمینه حضور بیش از 22 گروه تروریستی را در کشور فراهم و افغانستان را به لانه امن تروریسم تبدیل کردند. اما در خصوص 11 سپتامبر و خروج آمریکا بعد از 2 دهه حضور نظامی در